ساعت 8 شب در ایران، بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. گروه 7 به جمهوری اسلامی درباره ادامه روند افزایش غنی‌سازی اورانیوم هشدار داد. چند تن در اثر سیل در نقاط مختلف ایران مفقود شدند. و تلاش ها برای نجات خدمه کشتی یونانی آسیب دیده در حمله حوثی ها ادامه دارد. درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در این روز جمعه 25 خرداد 1403. سران 7 کشور صنعتی جهان معروف به جی 7 در پیشنویس بیانیه پایانی نشست اخیر خود در ایتالیا با هشدار به جمهوری اسلامی درباره ادامه روند افزایش غنی‌سازی اورانیوم بر تعهداتشان در جلوگیری از امکان دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. در بیانیه پایانی نشست اخیر سران گروه 7 که در ایتالیا برگزار شد، آسوشیتد پرس اعلام کرده که نسخه ای از آن را دیده و در آن قید شده که اگر حکومت ایران موشک‌های بالیستیک و فناوری‌های مربوط به آن را به روسیه بفرستد، گروه 7 به شکل سریع و هماهنگ در قالب اعمال اقدام‌های تنبیهی شدید واکنش نشان می‌دهد. در این بیانیه همچنین گفته شده که گروه 7 آماده اعمال تحریم‌های بیشتر علیه حکومت ایران در صورت ادامه فعالیت‌های مخرب و بی‌ثبات کننده در منطقه است. ابراز نگرانی شدید از ادامه نقض حقوق بشر در ایران از دیگر مواردی است که در بیانیه گروه 7 به آن اشاره شده است. اما در پی وقوع سیل در چند استان ایران، گزارش ها حاکی از مفقود شدن چند تن در نقاط مختلف کشور است. غلامعلی فخاری مدیر هلال احمر استان مازندران جمعه از مفقود شدن 3 تن در پی سیل در منطقه هزارچم در جاده چالوس و انتقال 4 مصدوم به مرکز درمانی خبر داد. در استان اردبیل هم فرماندار مشکین شهر از خسارات بالای تگرگ و جاری شدن سیل در این شهرستان خبر داده. گزارش حاکی است که در این منطقه 4 دستگاه خودرو در سیل گرفتار شدند که سرنشینان 3 دستگاه از خودروها با کمک مردم نجات پیدا کردند، اما سرنوشت سرنشینان 1 دستگاه سواری پراید که تومه سیلاب شد فعلاً اطلاعی در دست نیست. در سالهای اخیر سیل خسارت‌های بسیاری در استان‌های مختلف ایران بر جا گذاشته است. اما نگاهی میکنیم به اجلاس گروه 7 که خبر اون هم دقایق پیش خواندم. در حالی در جنوب ایتالیا این اجلاس برگزار شد که بیشتر رهبران عضو در هفته‌های اخیر یا در انتخابات شکست خوردن یا نتایج نظرسنجی ها نشون میده که مقبولیت اونها نزد افکار عمومی به شدت افت کرده. سعید جعفری نگاهی کرده به نشست گروه 7 در جنوب ایتالیا.
اجلاس سران گروه 7 در پولیا واقع در جنوب ایتالیا در حال برگزاری است و رهبران 7 قدرت بزرگ صنعتی امیدوارند بتوانند در این نشست به راه حل‌هایی برای حل و فصل مناقشات جهانی دست یابند. جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا در اجلاس افتتاحیه تأکید کرد که گروه 7 به نهادی غیر قابل جایگزین در مدیریت مسائل کشورهای عضو و فراتر از آن تبدیل شده است.
Il messaggio che vogliamo dare è di una G7 che sotto presidenza italiana vuole.
پیامی که ما می‌خواهیم در این اجلاس گروه 7 به ریاست ایتالیا برسانیم این است که قصد داریم گفتگوهای خود را با کشورهای جنوبی جهان تقویت کنیم. این سرزمین از نظر تاریخی پلی بین غرب و شرق است. می‌توانیم بگوییم اینجا سرزمین گفتگوست در مرکز مدیترانه، دریای میانه‌ای که دو اقیانوس بزرگ در دو سوی دنیا را به یکدیگر وصل می‌کند. اقیانوس اطلس در یک سو و اقیانوس هندارام در سوی دیگر.
با وجود خوشبینی‌های خانم ملونی، رهبران کشورهای عضو چندان وضعیت مساعدی در سیاست داخلی کشورهای خود ندارند. کمتر از یک هفته قبل انتخابات پارلمان اروپا برگزار شد که در آن احزاب رهبران فرانسه و آلمان شکست سختی را متحمل شدند. امانوئل مکرون تصمیم گرفت پارلمان فرانسه را منحل و انتخابات زود هنگام در این کشور برگزار کند. حزب اولاف شولتز هم پس از حزب دست‌راستی آلترناتیو برای آلمان در جایگاه سوم قرار گرفت. در بریتانیا اوضاع از این هم بدتر است. ریشی سوناک احتمالاً چند هفته دیگر به پایان رهبری خود خواهد رسید و اگر نتایج نظرسنجی‌ها درست از آب در بیاید، در اوایل ماه آینده میلادی حزب کارگر موفق خواهد شد در انتخابات سراسری بریتانیا ریشی سوناک و حزب محافظه‌کار را از قدرت کنار بزند. در آسیا هم شرایط چندان برای فومی و کیشیدا مطلوب نیست. نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد میزان محبوبیت رهبر ژاپن به کمترین میزان از زمان حضور در قدرت رسیده و دور از انتظار نیست که در انتخابات آتی او هم از قدرت کنار رود. در کانادا جاستین ترودو پس از سالها حضور در قدرت حالا اوضاع خوبی ندارد و به شدت از سوی محافظه‌کاران در این کشور تحت فشار است و هیچ بعید نیست در انتخابات سال بعد پیر پولیور به نخست وزیر جدید کانادا تبدیل شود. در ایالات متحده هم جو بایدن در رقابت سختی با دونالد ترامپ است و تضمینی وجود ندارد که او در پایان سال جاری میلادی همچنان رئیس جمهور آمریکا باقی مانده باشد. در این میان تنها جورجا ملونی است که در میان رهبران گروه 7 دست کم فعلا اوضاع بر وفق مرادش است و نتایج انتخابات پارلمان اروپا به سود حزب او تمام شده است. در نتیجه اصلا دور از انتظار نیست که در آینده ای نه چندان دور ترکیب رهبران گروه 7 به شکل قابل توجهی تغییر کند. تغییراتی که میتواند به دگرگونی اولویت‌های دولت‌های عضو گروه 7 بیانجامد.
نگاهی بود به نشست سران گروه 7 و وضعیت سیاسی اونها در کشورهای خودشون. اما دولت فیلیپین میگوید که خدمه کشتی یونانی تیوتور که به تازگی در حمله حوثی‌ها آسیب دید تا شنبه نجات پیدا می‌کنند، ولی یک نفر از اونها هنوز مفقود است. این کشتی که با پرچم لیبریا در تردد بود و بیشتر خدمه‌اش فیلیپینی هستند، روز چهارشنبه در نزدیکی بندر هدیده در دریای سرخ با حمله روبرو شد. حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران مسئولیت حمله موشکی و دریایی به این شناور را پذیرفتند. حمله های این گروه به کشتی ها در تنگه باب المندب، دریای سرخ و خلیج عدن که از آبان آغاز شد همچنان ادامه دارد. آنها میگویند که این حمله ها را در همبستگی با فلسطینی ها در نوار غزه انجام میدهند.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
اما تشدید تنش بین اسرائیل و حزب الله لبنان در دو روز اخیر، نگرانی از بالا گرفتن جنگ و گسترده تر شدن اون در مرزهای لبنان و اسرائیل رو بیشتر کرده. شدت گرفتن حمله های موشکی و پهپادی حزب الله به شمال اسرائیل و بلندی های جولان سبب در گرفتن آتش گسترده در برخی مناطق و به صدا در اومدن پیاپی آژیرهای خطر شده. برخی از ساکنان این منطقه در گفتگو با رادیو فردا از شرایط کنونی میگویند. ایلیا جزائری گزارش میده.
دود آتش و صداهای پیاپی انفجار و آژیر خطر در منطقه مرزی میان اسرائیل و لبنان. تشدید بی سابقه تنش میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان طی بیش از 8 ماه که از آغاز این تنش می‌گذرد. از دو روز پیش حزب الله بر شدت حملات خود به شمال اسرائیل افزوده است. ادهم حبیب از ساکنان جیل غربی در شمال اسرائیل در این باره به رادیو فردا گفت:
من الان صفحت هستم، شهر رو تخلیه کردن، هیچ کس تو خیابونا نیست. وضعیت به طور کلی از شهرک کاترین تا اینجا خیلی بده. آژیر خطر تقریبا هر لحظه به صدا در میاد. این بزرگترین حمله پهپادی به شمال بوده که ما دیدیم.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه 24 خرداد به نقل از یک مسئول در حزب الله لبنان گزارش داد که این گروه بزرگترین حمله خود به اسرائیل در جریان تنش جاری را به اجرا گذاشته. حزب الله که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود و از سوی آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود، از شامگاه چهارشنبه صدها راکت، خمپاره و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرد. حملاتی که منجر به آتش سوزی های گسترده در شمال اسرائیل و همچنین بلندی های جولان شده است. این دور از حملات پس از آن صورت می گیرد که اسرائیل شامگاه چهارشنبه 23 خرداد یک منزل در جنوب لبنان را هدف قرار داد که در آن جلسه ای با حضور شماری از فرماندهان نظامی حزب الله در جریان بود. در این حمله دست کم 4 تن از فرماندهان نظامی حزب الله کشته شدند که طالب سامی عبدالله معروف به ابو طالب فرمانده گردان النصر حزب الله در رأس آنها قرار دارد. ابو طالب بلند پایه‌ترین عضو حزب الله است که تی تنش جاری کشته می شود. نجیب غزل از ساکنان جیل شمالی در شمال اسرائیل درباره وضعیت این منطقه به رادیو فردا گفت:
طلع هو هيك كالتالي يعني المنطقه الشماليه لها يومين كان فيها اكثر من
وضعیت اینطوریه، بیشتر از 300 موشک به مدت فقط 2 روز به سمت منطقه شمالی شلیک شد. این حملات باعث آتش سوزی گسترده در دشت‌ها و زمین‌های کشاورزی شد. دایره جنگ گسترش پیدا کرده، به این معنی که حزب الله الان داره به مناطقی حمله می‌کنه که قبلا حمله نکرده بود. مثلا منطقه دریاچه طبریا که برای اولین بار صدای آژیر خطر درش به صدا در اومد. اوضاع داره به سمت جنگ پیش میره. ما امروز به جنگ نزدیک‌ترین تا آتش بس. شرایط شمال اینطوریه. تقریبا همه منطقه شمالی الان در معرض تهدید موشک هاست. از منطقه روشهانیکرا تا جولان. در همه این مناطق صدای آژیر خطر تقریبا به صورت بیوقفه شنیده میشه.
اليوم انت عم تسمع فيها صفارات الانذار بصوره اللي هي مستمره.
بلندی های جولان نیز از منطقه است که ناآرام است. حزب الله تلاش میکند پایگاه های نظامی اسرائیل را در این منطقه هدف قرار دهد. سلمان فخرالدین از ساکنان روستای مجدل شمس در بلندی های جولان درباره وضعیت این منطقه به رادیو فردا گفت:
ما اینجا همه سر و صداهای جنگ و انفجارها رو میشنویم، چه از اسرائیل شلیک بشه و چه از لبنان. راکتای شلیک شده و حتی موشکهای گنبد آهنین از بالای سرمون رد میشن. به همه اینها باید بمباران هواپیماها را هم اضافه کرد. ساکنان و مناطق مسکونی تا الان سالم هستند، اما اطرافمون پایگاه‌های نظامی هست. جولان محل تجمع بزرگ ارتش اشغالگر اسرائیل. به طور کلی تا الان وضع قابل تحمله. جز مسئله ترس طبیعی، به خصوص ترس کودکان و نگرانیمون برای بقیه، به خصوص وقتی صدای انفجار میشنویم. انفجار میتونه قربانی داشته باشه چه اینجا و چه در لبنان.
تنش میان اسرائیل و حزب الله به جنگ غزه مرتبط است. پس از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه در 15 مهر گذشته، حزب الله حملات راکتی و پهپادی خود به اسرائیل را آغاز کرد. این گروه میگوید که هدف از این حملات کاستن از فشار بر فلسطینی ها در غزه است. واکنش اسرائیل به حملات حزب الله تاکنون بیش از 440 کشته در لبنان بر جای گذاشته که نزدیک به 350 تن از آنها از نیروهای حزب الله هستند. خطر آغاز جنگ گسترده میان اسرائیل و حزب الله در حالی است که تاکنون تمام تلاش‌ها برای آتش بس در نوار غزه بی‌نتیجه مانده است. سلمان فخرالدین از ساکنان روستای مجدل شمس در بلندی‌های جولان در این باره به رادیو فردا گفت:
دائما هذا مقلق الحرب شيء دائما مزعج ومقرف و قاتل للبشر.
جنگ همیشه زشته. امیدواریم این جنگ زشت که سوزاننده آدم ها، درختان و زمین هاست تموم بشه. امیدوارم نسل کشی در غزه تموم بشه و سیاستمداران اسرائیلی بفهمند که در این منطقه اونها یا باید با ما زندگی کنند یا کنار ما و از این بازی دست بکشند.
اما معنا او بجانبنا او ان یقلعوا عن لعبه الصفر هذه.
گزارشی بود درباره شدت گرفتن درگیری ها بین اسرائیل و حزب الله لبنان در مناطق مرزی و نگرانی از گسترش نزاع و درگیری. اما سازمان عفو بین الملل جمعه در بیانیه خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط رضا شهابی، فعال کارگری زندانی در ایران شد. عفو بین الملل با اشاره به فعالیت های صنفی این فعال کارگری از بازداشت خودسرانه او در زندان اوین و محرومیتش از خدمات پزشکی مناسب و به موقع انتقاد کرده. رضا شهابی 2 سال پیش به دلیل فعالیت صنفی به 6 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شد. این عضو سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران اومه در فاصله سالهای 1389 تا 1396 هم به مدت 7 سال زندانی بود. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودی در این بخش خبری تحلیلی کوتاه رادیو فردا. همچنان با رادیو فردا بمانید.